آقای دکتر نوریزاده، شما سخنان آقای خامنه ای رو در مورد به اصطلاح جهان عرب یا اونچه که بیداری اسلامی گفته میشه شنیدید؟ از اون گذشته دیروز هم عربستان سعودی شرکت نکرد در نشست قاهره. اولین پرسش من این هست که شما این فاصله گرفتن ایران رو با جهان عرب که تقریبا روز به روز بیشتر میشه چطور تفسیر میکنید؟
اولا آقای خامنه‌ای به شدت از موضعی که پرزیدنت محمد مرسی رئیس جمهوری مصر گرفته آزرده است، چون در سفر به ایران آقای مرسی به دیدار آقای خامنه‌ای نرفت. بعدم سخنانش به گونه‌ای بود که درست در تعارض و تضاد با موضع‌گیری‌های جمهوری اسلامی و هدف‌های جمهوری اسلامی در کنفرانس بود. مصر به عنوان یکی از بنیانگذاران جنبش غیر متحدها و رئیس سابق این کنفرانس موضعی کاملا ضد سوریه گرفت و خواستار برکناری رژیم شد. جمهوری اسلامی با تمام قدرت تلاش میکنه که برای رژیم اسد ادامه‌ای پیدا بکنه، راهی برای بقای این رژیم. و طبیعتا آقای خامنه‌ای خیلی خشمگین بود و همینطور مدح و ثنای آقای محمد مرسی نسبت به خلفای راشده، این هم با مزاج و سیاست آقای خامنه‌ای هماهنگی نداشت. بنابراین میتوان گفت مصری ها استقلال خود رو نشون دادن. تأکید آقای مرسی بر این که این انقلابات یک انقلاب مردمی و برای دموکراسی و عدالت اجتماعی است، باز در تعارض با سیاست های آقای خامنه ای است که مدعی است این انقلاب ها ادامه صحوه یا برانگیختگی اسلامی است و مرتبط با انقلاب اسلامی ایران. این در رابطه با تعارض ها. بعد مسئله خب سوریه یک مسئله محوری است و علی‌رغم اینکه آقای محمد مرسی سعی کرد با طرح خودش جمهوری اسلامی رو وارد مرحله ایجاد راه حل بکنه در برابر عربستان سعودی، ترکیه و قطر که معتقدن جمهوری اسلامی جزئی از مشکل سوریه است، با این همه باز دولت ایران با این پیشنهاد آقای مرسی هم نتوانست اونطور که باید همکاری کنه. تلاش کردن ونزوئلا و عراق رو به این جمع چهار کشور اضافه بکنن که به شدت مورد مخالفت عربستان و ترکیه قرار گرفت و دیدیم که همونطور که شما اشاره کردید عربستان در اجلاس وزرای خارجه چهار کشور حاضر نشد. شما وقتی دو روز قبلش فرمانده سپاه تهدید میکنه که کویت، عربستان، امارات و بحرین رو میزنن اگر ایران مورد حمله قرار بگیره و بعدم اقرار میکنن به اینکه نیروهای نظامیشون سپاه قدس در سوریه و لبنان است، طبیعی است که عربستان در این نشست شرکت نکنه در اعتراض. دیدیم دولت لبنان هم سفیر جمهوری اسلامی رو احضار کرد، آقای میشل سلیمان، و به آقای قزنفر رکن‌آبادی به شدت اعتراض کرد. همه اینا نشان دهنده این است که روابط ایران نه فقط با کشورهای حاشیه خلیج فارس، بلکه حتی با کشورهایی که بهار عربی رو تجربه کردن اون گونه نیست که آقای خامنه‌ای آرزو داشت.
آقای دکتر نوریزاده، بپردازیم به خود محمد مرسی و مصر. با توجه به گذشته مرسی و اصولاً سیاست‌های اسلامیون مصر، آیا میشه تصور کرد که رژیم جدید مصر حرف شنوی داره از آمریکا؟ توجه بفرمایید که خود استکبار به قول تهران یا خود غرب گیر کرده در رویدادهایی که امروز در خاورمیانه هست، در لیبی، در مصر و غیره.
نمیتوان گفت که مصری ها تابع امریکا هستند یا تبعیت میکنن از سیاست های امریکا، ولی طبیعتا امریکا نقش بسیار موثری در پیروزی انقلاب های عربی داشته، چه در مصر، چه در لیبی، چه در تونس. و اخوان المسلمین قبل از به قدرت رسیدن مذاکرات مفصلی با امریکا داشتند، اطمینان خاطر دادن که به کمپ دیوید وفادارن و به هیچ وجه قصد جنگ با اسرائیل رو ندارن یا سیاست مقابله با آمریکا و غرب در اولویتاشون قرار نداره. الان هم ما شاهد همین وضع هستیم، یعنی در واقع اخوان المسلمین هیچ دشمنی با آمریکا ندارن. در رابطه با مسئله اسرائیل، آن گونه که رژیم‌های به اصطلاح انقلابی عرب عمل می‌کردند که با شعار و به اسم آزادی فلسطین چند دهه ملت‌هاشون رو تحت سلطه قرار داده بودن، این سیاست رو هم دنبال نمی کنن. شاید در نظر داشته باشن که تعدیلاتی در قرارداد کمپ دیوید به وجود بیاد، ولی در نهایت قصد خروج از کمپ دیوید رو ندارن. بنابراین خب اینم در تعارض با سیاست جمهوری اسلامی است که فرستادگانش بعد از انقلاب مصر تماماً به مصری‌ها گوشزد می‌کردن که زمان آن است که یک محور جدید تهران قاهره درست بشه علیه غرب. خب مصری‌ها زیر بار این پیشنهادات نمی‌رن و با آمریکا هم روابط نزدیک دارن.
آقای دکتر نورزاده، آیت الله خامنه‌ای در سخنانشون گفتند که جمهوری اسلامی حرف و خواست هیچ ابرقدرتی رو نمیپذیره. این درست، ولی حداقل میشه تعامل کرد و شما میدونید که دستگاه دولتی آمریکا در 4 سال گذشته دائم خواستار نوعی تعامل بوده با تهران.
به طور قطع و متاسفانه. ببینید آقای خامنه‌ای، مسئله دشمنی با آمریکا شیشه ی حیات رژیمشه. آقای خامنه‌ای در این فوبیای وحشت قرار داره که اگر روابط با آمریکا بهبودی پیدا بکنه رژیم ایشون رفتنیه، و متاسفانه در پرتو این نوع نگرش که سالها پیش آقای رجایی خراسانی، نماینده وقت مجلس و نماینده دائمی سابق ایران در سازمان ملل، در نامش به آقای خامنه‌ای گفت که باعث کنار زده شدنش از قدرت شد، که آیت الله خمینی بازگشت روابط با آمریکا رو مشروط به تحقق بعضی از شروط کردند، در حالی که آقای خامنه ای این روابط رو به طور قطع نفی کرده و بنابراین هیچ امیدی برای بهبود رابطه و حتی تغییر دیالوگ وجود نداره. و زمانی که آقای خاتمی در دوران آقای کلینتون بهترین بخت رو برای این داشت که روابط ایران و امریکا رو در حد دو کشور مستقل و شانه به شانه برقرار بکنه، آقای خامنه‌ای جلوی اون رو گرفت.
آقای نوروزاده، آخرین پرسشم این هست که زیاد ربطی پیدا نمی‌کنه به این پرسش‌های قبلی من. پرسش من این هست که می‌دونید هفته آینده مجمع عمومی سازمان ملل متحد شروع به کار می‌کنه و اولین بار هست که آقای مرسی سخنرانی خواهد کرد که به نظر میرسه که حداقل در محافل مطبوعاتی سیاسی مهم تلقی میشه. به نظر شما پیام آقای مرسی چی می‌تونه باشه به جهان؟
پیام آقای مرسی در واقع ترسیم کننده استراتژی آینده‌ای نه فقط مصر، بلکه دولت‌هایی است که در پرتو انقلاب‌های مردمی برپا شدند. در واقع پیام می‌تواند به نوعی تعبیر سیاست‌های تونس و لیبی هم باشه، می‌تواند باستابی باشه تا حدی از آنچه در سوریه اتفاق می‌افته و اتفاق خواهد افتاد. و بنابراین به نظر من مرسی خیلی سخنرانیش اهمیت داره. دنیا گوین که میشناسه مصر رو و با مرسی هم کم کم آشنا شده، ولی در سازمان ملل هست که آقای مرسی چارچوب سیاست‌های آینده، استراتژی اساسی دولتش و خطاب سیاسی کشورش و اخوان المسلمین و نیروهای اسلامی معتدل رو به جهان بازگو خواهد کرد.
آقای احمدی نژاد امروز اعلام کردند که از 8 بار که به آمریکا سفر کردند به مجمع عمومی سازمان ملل متحد، این بار در یک سخنرانی جمع‌بندی خواهند کرد از پیام‌های 8 سالشون رو به جهان. به این ترتیب سپاسگزارم که به پرسش‌های من پاسخ دادید.
خواهش می‌کنم.